أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه مباحث فقه حقوق بشر، بحثمان رسید به مبارزه با استعمار و حق مقابله با آن. یکی از حقهای بشری حق مبارزه با استعمار دانسته شده. عرض کردیم که در ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند ب این حق مطرح شده، ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق ذکر نشده. البته در ماده اول میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مصوب 1966 هست، حق مبارزه با استعمار مطرح شده و همچنین در ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم حق مبارزه با استعمار آمده، منتها نه تحت عنوان مبارزه با استعمار. در هیچ یک از این دو میثاق بین المللی تحت عنوان مبارزه با استعمار این حق ذکر نشده، بلکه در یکی گفته شده همه ملل دارای حق خودمختاری هستند و در دیگری گفته شده که کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند، و می‌دانیم که این دو به معنای مبارزه با استعمار است، چون استعمار حق تعیین سرنوشت را از کشور مستعمره و مردم آن کشور سلب می‌کند. در توضیح همین موضوع بود که ما راجع به مفهوم استعمار صحبت کردیم، اقسام سگانه استعمار را که استعمار کهن و نو و فرانو باشد مطرح کردیم و دیدیم که استعماری که امروز مورد استفاده کشورها قرار می‌گیرد و در واقع به دنبال دو اتفاق بزرگ در نیمه دوم قرن بیستم این شیوه از استعمار رائج شده، همان استعمار فرانو هست. دو اتفاق بزرگ، اشاره داشتیم به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی، و همچنین گفتیم که نکته مشترک در همه اشکال استعمار این است که منافع کشورهای تحت استعمار در خدمت کشور استعمارگر است و همچنین اراده مردم کشورهای مستعمره واقعا منشأ اثر دانسته نمی شود، اگرچه به ظاهر ممکن است که اون اراده صاحب اثر شمرده بشه، ولی در واقع اینطور نیست. در جلسه امروز میخوایم از زاویه فقهی این حق را مورد بررسی قرار بدیم و تعبیرات به کار رفته در اعلامیه اسلامی حقوق بشر را از حیث فقهی مورد ارزیابی قرار بدیم. خب، اولین مطلب این است که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر گفته شده است استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است ممنوع و حرام مؤکد می باشد. تعبیر حرام مؤکد و این تعبیر که استعمار بدترین نوع بردگی است. در مورد اینکه استعمار بدترین نوع بردگی است، بله واقعا همینطوره. دلیلش هم این است که تمامی منافع اشخاصی که آزاد هستند مملوک نیستند، بلکه آزادند و صاحب رأی و اختیار هستند، در خدمت استعمارگر قرار می گیرد، بدون اینکه کاری کرده باشند که مستحق این نحو رفتار باشند. خب بردگی ما می دانیم که اگر در زمان حاضر آن را جایز بشمریم، تنها راهی که ممکن است برای تحقق آن وجود داشته باشد از طریق یک جنگ مشروعی است که بین یک کشور اسلامی با یک کشور غیر اسلامی اتفاق بیفته و افرادی از غیر مسلمانان در این جنگ اسیر بشوند و تصمیم گرفته بشود توسط اون دولت اسلامی که این افراد یا برخی از این افراد به عنوان برده گرفته بشوند. تأکید میکنم بر فرض این که ما بردهداری را در زمان حاضر مجاز بشمریم، چون در مبحث مربوط به این موضوع عرض کردیم که یک دیدگاه این است که اسلام با استفاده از شیوه تدریجی در صدد حذف بردهداری برآمده و اگر در زمان خودش یک بار اقدام به این کار نکرده، به این دلیل بوده که انجام یک بار این کار توالی فاسد متعددی داشته، مانند اینکه هم وضعیت اجتماعی اون روزگار را به هم می‌ریخته، چون بردهداری یک نهاد پذیرفته شده اجتماعی بوده و هم موجب می‌شده که بردگان یک بار از خانواده هایی که اونها را به عنوان برده تحت سرپرستی قرار داده بودند رها بشن و با توجه به اینکه کاری نداشتن، راه درآمدی نداشتن، یک دفعه گروه زیادی در جامعه با توجه به وضعیت بسیار نامطلوبی که از نظر اقتصادی دارن رها بشن که هم به ضرر خودشان بوده است و هم می توانسته در جامعه مفاسد زیادی را به بار بیاورد. به همین دلیل و دلایل دیگری که عرض کردیم، اسلام تصمیم گرفته که بردهداری را به شکل تدریجی زائل بکند. این هم یک دیدگاه بود. خب حالا بر فرض که بپذیریم بردهداری یک حکم ثابت اسلامی است، راه تحقق این امر یعنی گرفتن برده منحصر است به اینکه یک جنگ مشروعی بین دولت اسلامی و دولت غیر اسلامی اتفاق بیفتد و با اذن ولی امر مسلمین برخی از اون اسرایی که از میان غیر مسلمانان گرفته شده اند به عنوان برده تلقی بشوند. ما می دانیم که در استعمار هیچ کدام از این اتفاقها واقع نمیشه. نه این چنین است که یک جنگ مشروعی بین دولت اسلامی و غیر اسلامی اتفاق بیفته و نه این چنین هست که با اذن ولی امر مسلمین برخی از این اسرا، اونم از میان افراد غیر مسلمان، به عنوان برده تلقی بشوند. بنابراین بدون آن که هیچ وجهی برای مشروعیت این برده گرفتن وجود داشته باشد، کشور استعمارگر افرادی را که آزادند، مملوک نیستند، افرادی را که صاحب رأی و اختیار هستند، در خدمت خود قرار می دهد بدون این که مملوک شده باشند و یا کاری کرده باشند که مستحق مجازاتی شبیه این مجازات باشند. و اصولا کشورهای استعمارگر غالبا کشورهای غیر اسلامی هستند و برفرض هم یک کشوری که مسلمان نشین است بخواد اقدام به چنین کاری بکند، قهرن در قالب هیچ کدام از راه‌های مشروعی که برای جنگ با یک کشور غیر اسلامی وجود دارد این کار را نمی کنه، بلکه در واقع با استفاده از یک روحیه توسعه طلبانه، مانند آنچه که در مثلا دوران اموی ها و عباسی ها اتفاق افتاد، این کار را انجام میده. خب ما میدانیم دولت های اموی و عباسی ظاهرشان دولت اسلامی بود، ولی فی الواقع به هیچ وجه من الوجوه یک دولت اسلامی تلقی نمی شدند. بله، مردم مسلمان تحت حاکمیت اونها قرار داشتند، خود اونها هم ادعای اسلام می کردند، لکن به هیچ وجه من الوجوه نمی توانیم اونها را دولت اسلامی به حساب بیاریم. بنابراین این سخن که در بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطرح شده که استعمار بدترین نوع بردگی است، سخن درستی. خب با این ترتیب انجام عملیاتی که استعمار نامیده می شود برای استعمارگر ممنوع و حرام است. چرا؟ به این دلیل که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشان مسلط هستند. استعمارگران بدون اجازه صاحبان اموال در اموال اونها تصرف میکنند. مطابق قاعده معروف تسلیک که تسلط هم نامیده میشود، الناس مسلطون علی اموالهم، همینطور مطابق روایتی که از پیامبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه، مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر اینکه خود اون صاحب مال رضایت داشته باشد که دیگری در مال او تصرف بکند. این دو حدیث، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم و این حدیثی که از پیامبر اکرم قرائت کردیم، هر دو در کتاب عوال اللعالی آمده. عوال اللعالی جلد 1 صفحه 222. در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام می‌خوانیم که لا یحل مال الا من وجه احله الله، هیچ مالی حلال نیست و نمیتوان در مالی که متعلق به دیگری است تصرف کرد مگر از اون طریقی که خداوند آن طریق را حلال شمرده است. بنابراین عدم جواز تصرف در اموال دیگران اختصاص به اموال مسلمانان ندارد، در مورد اموال هر انسانی این قاعده جاری میشه. بله، مگر کسی که محدور و دم باشد و مالکیتش نسبت به یک مال محترم شمرده نشود و یا در بعضی از شکلهای دیگر مثل مثلا شکل تقاس بشود در مالی که متعلق به دیگری است تصرف کرد. به هر حال این قاعده که در روایت از امام رضا علیه السلام آمده یک قاعده عام است، لا یحل مال الا من وجه احله الله. یکی از کارهای واضحی که استعمارگران انجام میدن که دقیقا منافات داره با این قواعد و روایات، تصرف در اموال کشورهای استعمار شده است، کشورهای مستعمره، در اموال مردم اون کشورها. همچنین تصرف میکنن در اموالی که جزو انفال تلقی میشود، مثلا در معادن اون کشورها، مثلا در قله کوهها، در دشتها، در سواحل دریاها، در جنگلها. اینها جزو انفال است و تصرف در انفال بدون تردید برای کشورهای استعمارگر جایز نیست، بلکه باید با اذن ولی امر مسلمین صورت بگیرد. پس این هم یک حرام مسلم دیگری است که توسط کشورهای استعمارگر انجام میشه. همچنین کشورهای استعمارگر تصرف میکنن در نفس افراد، در نفوس اون افرادی که در کشورهای مستعمره قرار دارند، به شکلهای مختلف، گاهی به شکل صریح و آشکار مانند استعمار کهن، گاهی هم به شکلهای پیچیده امروزی مانند همین استعمار فرانو. در هر حال تصرف در نفوس افراد آزاد نیز بدون تردید حرام است. قبلا در این زمینه صحبت کردیم، به دو دلیل ما می توانیم برای اثبات حرمت تصرف در نفوس دیگران استناد بکنیم. یکی طریق اولویت نسبت به مفهوم مخالف قاعده تسلیت است. قاعده تسلیت همونطور که عرض کردیم و می دانید می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین به طریق اولا مردم وقتی که مسلط بر مالشان باشند و تصرف در مال اونها بدون اذنشان جایز نباشد، به طریق اولا تصرف در نفس آنان هم بدون اذنشان جایز نخواهد بود. پس ابتدا خود قاعده را مورد توجه قرار بدهید، مفهوم مخالفش را در نظر بگیرید. وقتی که مردم بر اموال خود مسلط باشند، مفهوم مخالف آن است که تصرف در اموال هیچ کس بدون رضایت صاحب مال جایز نخواهد بود. این مفهوم مخالف یک طریق اولویتی دارد. وقتی که تصرف در مال هیچ کس بدون رضایت او جایز نباشد، تصرف در نفس او بدون رضایت خود اون شخص به طریق اولا جایز نخواهد بود، چون اهمیت نفس به مراتب از اهمیت مال بیشتر است. هرگاه تصرف در اموال یک نفر بدون رضایتش مجاز نباشه، تصرف در نفس اون فرد بدون رضایت او به طریق اولا جایز نخواهد بود. این یک دلیل برای آن که تصرف در نفس یک نفر بدون رضایتش ممنوعه. استعمارگران تصرف در نفوس افرادی می کنند که در کشورهای مستعمره قرار دارند. عرض کردیم گاهی به شکل آشکار و گاهی هم به شکل پیچیده. و اما دلیل دومی که برای عدم جواز تصرف در نفوس افراد میتوان اقامه کرد این است که الناس مسلطون علی انفسهم. درسته که ما این تعبیر را در خود روایت مربوط به قاعده تسلیط نداریم، در قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده، ولی میدانیم که مردم بر نفس خودشان هم مسلطند. چگونه و به چه دلیل؟ میگیم به دلیل آیه شریفه قرآن که میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در این آیه شریفه برای پیامبر اکرم اولویتی قائل شده است نسبت به مؤمنین و مسلمانان از حیث سلطه‌ای که پیامبر بر نفوس آنان دارد. خب معنای اولویت آن است که خود این افراد بر نفس خود دارای سلطه هستند، لکن سلطه پیامبر بیشتر است. پس مفاد این آیه شریفه اثبات ولایت می کند برای انسانها نسبت به نفوس خودشان، و می دانیم که الغای خصوصیت قطعیه می کنیم در مورد این آیه شریفه از مؤمنین و مسلمین. یعنی اینطور نیست که بگیم فقط مؤمنین و مسلمین بر نفوس خود سلطه دارند، نه، با فهم عرفی الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه می شود و فهمیده می شود که اگر مؤمنین بر نفس خود سلطه دارند این به واسطه مؤمن بودنشان نیست، بلکه به واسطه انسان بودن آنان است و هر انسانی چنین سلطه ای بر نفس خودش دارد. پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که منظور از مؤمنین در اینجا مسلمین هستند به معنای آن است که مسلمین و همچنین غیر مسلمین بر نفس خود سلطه دارند، لکن سلطه پیامبر بیشتر است. بله، در مواردی سلطه انسانها بر نفس خودشان محدود شده، مثلا یک نفر نمیتواند خود را بکشد به دلایلی که ما در شریعت داریم که خودکشی حرام است، یا یک نفر نمیتواند ضرر معتنابهی بر نفس خود وارد بکند. اما در غیر اون مواردی که شریعت نهی کرده ما باید مطابق این آیه شریفه و روایاتی که این مضمون را دارند انسانها را مسلط بر نفس خود به حساب بیاوریم. بر این اساس کاری که کشور استعمارگر انجام می‌دهد کار حرامی است از سه جهت. یکی این که تصرف می‌کند در اموال شخصی مردمی که در کشور تحت استعمار قرار دارند و این تصرف بدون اذن اون مردم قطعا حرام است. دوم این که تصرف میکند در انفال مانند معادن، معادنی که در اون کشور مستعمر قرار دارد و این تصرف هم قطعا حرام است. سوم این که تصرف میکند در نفوس اون مردم کشورهای مستعمره که این شکل از تصرف هم قطعا حرام و ممنوع است. پس به این ترتیب میتوان این سخن را پذیرفت که استعمار بدترین نوع بردگی است و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است ممنوع و حرام میباشد. بحث دیگری که باید مطرح بکنیم این است که مطابق عبارتی که در بند ب از ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده، گفته شده که استعمار حرام مؤکد می باشد. ما حرمت استعمار را دیدیم که می توانیم ثابت کنیم، اما مؤکد بودنش را چطور؟ آیا این تأکید بر حرمت هم قابل اثبات است یا نه؟ در پاسخ باید عرض کنیم که به نظر می رسد حرمت استعمار مؤکد بودنش به این دلیل است که همراه با دروغ و فریب و نیرنگ و تدلیس است. همراه با دروغ، فریب، نیرنگ و تدلیس است. توضیح قضیه آن است که این کار یعنی دروغ و فریب و خدیعه و نیرنگ و تدلیس نوعی خیانت است و خیانت بی تردید جزو گناهان کبیر است. ابتدا به عباراتی از فقها در باب خیانت و مکر و نیرنگ و فریب توجه بفرمایید و بعد ببینیم که دلیل حرمت این کار چیست. یکی از مراجع معظم تقلید حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رساله توضیح المسائل خودشان که به زبان عربی ترجمه شده در مسئله 1993 این تعبیر را دارند: الخیانت فی الامانت حرام و هی من الذنوب الکبیره. خیانت در امانت حرام است و جزو گناهان کبیر است. همینطور مرحوم آیت الله سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 350 این تعبیر را دارند که عن جمع من الفقهاء منهم المحقق الاردبیلی. گروهی از فقها که یکی از آنها محقق اردبیلی است گفتند ان التغریر والخدیعه من الکبائر. فریب دادن و خدعه به کار بردن، نیرنگ زدن، جزو گناهان کبیر است. اما نظر خود مرحوم آقای سبزواری چیست؟ اضافه کرده است ایشان که والحق معهم. آقای سبزواری می فرماید حق با همین گروه از فقهاست که تغریر و فریب دادن و نیرنگ زدن نسبت به دیگران را حرام و جزو گناهان کبیره دانستند. چرا آقای سبزواری در استدلال برای مطلب اینجور می فرماید لأنه خیانتون و ایو خیانت اعظم و قد ورد النص فی الخیانه به انها من الکبائر. می فرماید بله، تغریر و خدیعه، فریب و نیرنگ حرام است و جزو گناهان کبیر است، زیرا که مصداق خیانت محسوب می شود و چه خیانتی بزرگتر از این. و در نصوص دینی ما وارد شده است در مورد خیانت که جزو گناهان کبیره است. پس می‌بینیم که آقایان فقها حداقل برخی از فقهای بزرگ شیعه خیانت را جزو گناهان کبیره شمردند و در هر حال خیانت را حرام می‌دانند، اهم از این که آن را در ردیف گناهان کبیره بدانیم یا نه. خب، اما برای اینکه بیشتر بتوانیم مسئله را بررسی بکنیم و موشکافانه‌تر و دقیق‌تر، یه نگاهی به تعریف خیانت بیاندازیم و همچنین ادله ای که برای اثبات حرمت خیانت مورد استفاده فقها قرار گرفته، مورد استناد فقها قرار گرفته، اون ادله را هم بررسی کنیم. در تعریف خیانت می توانیم اینطور بگیم که خیانت در یک تعریف کوتاه عبارت است از نقض عهد و تضییع امانت. نقض عهد و ضایع ساختن یا تباه کردن امانت، این معنا در واقع معنای عرفی خیانت است، چون در باب خیانت ما حقیقت شرعیه و متشرعیه نداریم. اما از موارد استعمال خیانت در آیات و روایات می توانیم به وضوح معنای خیانت را که در عرف وجود داره و مورد تأیید شریعت هم قرار گرفته به دست بیاریم. وقتی که به این موارد استعمال توجه می کنیم می بینیم که می توان معنای خیانت را با توجه به این دو تعبیر تعریف کرد. اینکه خیانت عبارت است از نقض عهد و ضایع ساختن امانت. هرگاه یک عهد و پیمانی بین دو نفر وجود داشته باشد و یکی از این دو نفر بدون آن که دلیل موجهی وجود داشته باشه اون عهد را نقض بکند و برخلاف اون پیمان رفتار بکند، در واقع مرتکب خیانت شده. و همچنین هرگاه کسی امانتی را از دیگری در اختیار داشته باشد و در اون امانت مرتکب تضییع بشود، تباه بکند اون امانت را، ضایع بسازد آن را، باز هم مرتکب خیانت شده. خب امانت هم در واقع یک قراردادی است، یک عهد و پیمانی است که بین دو نفر منعقد میشه. پس کسی که امانتی را ضایع میکند در واقع نقض عهد میکند. پس هر گونه نقض عهدی مصداق خیانت شمرده میشه. خب برگردیم به کلمات فقها. مرحوم آیت الله سبزواری در همون آدرسی که عرض کردیم، یعنی جلد 16 صفحه 350، بعد از اون عبارتی که از ایشان خواندیم این طور گفته است: ولا فرق فی حرمت التغریر والخدیعه بین الاموال والنفوس والاعراض بل المجاملات الاخلاقیه. می‌فرماید که فرقی در حرمت فریب دادن و نیرنگ زدن در خصوص این که این فریب و نیرنگ راجع به اموال باشد یا راجع به نفوس باشد یا راجع به اعراض و آبروی مردم باشد و یا حتی در روابط دوستانه و اخلاقی باشد، فرقی از حیث این امور در حرمت نیرنگ و خدیعه وجود ندارد. یعنی نیرنگ و خدیعه در همه این امور حرام است، چه در رابطه با یک مال این خدیعه و نیرنگ صورت بگیرد، چه در مورد نفس دیگری این نیرنگ و فریب اتفاق بیفته، چه در مورد آبروی دیگری و حتی در روابط اخلاقی و دوستانه اگر این نیرنگ و فریب بخواد اتفاق بیفته باز هم حرام است. چرا؟ دلیل این حرمت چیست؟ می‌فرماید لأن اصل هذا العمل من فعل الشیطان، یجب التجنب عنه علی عباد الرحمن. چون اصل این عمل فریب و نیرنگ از اعمال شیطانی است و مردم باید از آن اجتناب بکنند. در این حرمت فرقی بین این که طرف مقابل ما مسلمان باشد یا کافر باشد نیست، کما لا فرق فی حرمت التغریر والخدیعه بین المسلم والکافر فضلا عما بین فرق المسلمین، تا چه برسد به این که طرف مقابل ما جزو مسلمانان باشد. حتی در اعمال خدیعه نسبت به کافر هم باید این کار را حرام دانست، تا چه برسد به این که طرف مقابل مسلمان باشد. خب، و اما دلیل حرمت این خدیعه که حتی شامل کافران نیز میشه و حتی مجاملات یعنی روابط دوستانه اخلاقی را هم فرا میگیرد چیست؟ فرمودند لمبغوضیت اصل الخدیعت مطلقا بالعدلت الاربعه. خدیعه با توجه به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل، حرام است، زیرا که خدیعه در واقع نوعی ظلم است. ظلم عقلن حرام است، عقلن قبیح است. مطابق آیات شریفه قرآن، آیات متعدد، ظلم حرام است. مطابق روایات بیشمار، ظلم حرام است. و همچنین اتفاق نظر وجود دارد در میان فقها بر حرمت ظلم. پس عقل و نقل بر حرمت ظلم و قبح ظلم اتفاق نظر دارند. یه نگاهی بیاندازیم به برخی از روایاتی که در این باب وجود دارد. روایات فراوانه، من یک نمونه را عرض میکنم. در کتاب الحج وسائل الشیعه، ابواب و احکام العشره، ابواب و احکام العشره، باب 137، 6 حدیث آورده شده. عنوان باب این است: باب و تحریم المکر والحسد والغش والخیانه. در حدیث اول این چنین آمده: عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان مسلمن، هر کس که مسلمان باشد، فلا یمکر ولا یخدع، از مکر و خدیعه، از نیرنگ و فریب در رابطه با دیگران استفاده نمی کند، مکر به کار نمی برد، نیرنگ و فریب به کار نمی برد. فإني سمعت جبرائيل يقول، زیرا من از جبرائيل علیه السلام شنیدم که این چنین می‌فرماید: إن المكر والخديعة في النار، مکر و حیله، نیرنگ و فریب در آتش جهنم قرار دارد. یعنی این کار، فریب و نیرنگ، جزو کارهای جهنمی است، بنابراین هیچ وقت یک انسان مسلمان مرتکب آن نمیشه. برای وضوح حرمت مکر و خدیعه کافی است ما توجه پیدا بکنیم که مکر و فریب و نیرنگ و خدیعه روابط بین انسانها را متزلزل میکند. تمامی روابط بین انسانها در واقع نوعی عهد و پیمان میان آنان است. هر گونه روابطی که انسان‌ها با یکدیگر دارند مبتنی است بر عهد و پیمانی که بین خودشان دارند. حتی رابطه دوستی، یک پیمان دوستی بین آنها برقرار میشه، تا برسد به روابط معاملاتی و رابطه ازدواج و امثال اینها. تمام روابطی که بین انسانها وجود دارد در واقع مبتنی بر یک قرارداد است، مبتنی بر یک عهد و پیمان است. منظور ما از قرارداد معنای وسیع کلمه است، عهد و پیمان. خب اگر این عهد و پیمان محترم شمرده نشود، یعنی افراد با فریب و نیرنگ بخواهند نسبت به طرف مقابل پیمان او را متضرر بکنند، نقض عهد بکنند و از زیر بار تعهدات خود نسبت به طرف مقابل شانه خالی بکنند، واضحه که منجر به اختلال نظام در زندگی انسانها می شود. انسانها وقتی نتوانند به هم دیگر اعتماد بکنند، زندگیشان مختل می شود. به همین دلیل است که در یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، در نهج البلاغه آمده است این سخن حضرت، که انسانها با وجود اختلاف مذاهب و آداب و رسوم و فرهنگی که دارند، بر هیچ چیز به اندازه محترم شمردن عهد و پیمان اتفاق نظر ندارند. محترم شمردن عهد و پیمان مورد اتفاق نظر همه انسان‌ها با همه مذاهب و مکاتب و آداب و رسوم و فرهنگ هاست. دلیلش هم واضحه، همونطور که عرض کردیم، اگر عهد و پیمان محترم شمرده نشود، اختلال نظام آشکاری در زندگی انسانها به وجود خواهد آمد. نظم عمومی زندگی فردی و اجتماعی انسانها به هم خواهد ریخت و خدیعه و نیرنگ در واقع به معنای زیر پا گذاشتن عهد و پیمانی است که انسانها با یکدیگر دارند. پس عقلاً این کار قبیح است و بر اساس قاعده ملازمه نقلن و شرعن نیز باید این کار را حرام دانست. علاوه بر این که ما همونطور که عرض شد آیات و روایات متعددی در حرمت این کار داریم، چون ظلم محسوب می شود، بی تردید خیانت جزء مصادیق بارز و آشکار ظلم است و از ظلم هم به شدت در آیات و روایات نهی شده. دنباله بحث را انشالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.